به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
حالتون خوب انشالله، حالتون خوب انشالله، بانوان حالتون خوب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله طیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدای متعال رو شاکر هستم که توفیق دیگری رفیق شد محضر شما برسیم و در کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه لحظاتی توفیق تدبر و تأمل داشته باشیم. عزیزانی که در نوبت‌های قبل خدمتشون بودم، با روش گفتگوی ما آشنا هستند که یک جمله‌ای از جمله‌های لذیذ امیرالمؤمنان رو با هم به عنوان تایتل و عنوان بحثمون انتخاب می‌کنیم و پله پله از جزء به کل می‌آییم. از واژگان شروع می‌کنیم، به ترجمه می‌رسیم، بعد سعی می‌کنیم پیام‌ها و مفاد کلمات آقا رو با هم وارسی کنیم. این جمله‌ای که این نوبت خدمتش هستیم دو کلمه بیشتر نیست، اما به اعتراف بسیاری از شارحان نهج البلاغه از سخت‌ترین کلمات مولا علی علیه السلام. با هم حالا بازش میکنیم. یعنی کلمات بسیار محدود و کم تعداد، اما محتوا بسیار ژرف و عمیق. جمله اینه، دقت میکنید به متن. اخبر تقله، دو کلمه است. من معتقدم، حالا شاید به خودم چون در آینه زیاد نگاه میکنم این قضاوتو میکنم، خیلی یا شبیه من تو پیامی که توی این جمله امیرالمؤمنین میده بسیار بسیار مشکل داریم در زیست و زندگیمون. حالا بازش که کردیم میبینیم چی بیاناتی که دقیقاً فرمولهای زندگی صحیحه و من چون بلدش نبودم یا مدیریتش نکردم چوبهای مهم میخوردم. اخبر تقله، کلمه قصار 434، یعنی باز همون جزء کلمات کوچولو، یعنی قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دو تا کلمه است، هر دوش هم نمیدونیم، پس هر دو مفردش واسمون مهمه. یکی کلمه اخبره که فعل چیه؟ اگه توی کنکور بود این میشد فعل چی؟ فعل امره، فعل امره. میگه این کارو بکن، افعل، اینجوری باش، ریختارت این باشه، این کارو انجام بده. اما اون کار چیه؟ از خواب و باب و را میاد. ریشه اصلیش خواب و باب و راست. ببینید ما تو عربی یه کلمه خبر داریم که میشناسیمش، خبر 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 خبر. یه کلمه خبر داریم، یه خبر داریم، یه خبر داریم که ماها اهل اولیش که اصلا هستیم، آی خبر خبر خبردار، پر خبری متاسفان از بیچارگیمون همینه. یعنی بشر دیروز یه کوزه خبر داشت تا ته عمرش هم آسه آسه تستش میکرد. ما کنار یه اقیانوس خبر زندگی میکنیم و تشنه هم از این دنیا میریم، چون اصلا وقت نمیکنیم بنوشیم، اینقدر خبر به سمتمون پمپاژ میشه. یکی از ویژگی‌های انسان‌های موفق اینه که خبرها مدیریتش نکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته نباید افتاد تو دل خبرها. وقتی من یه بابایی هستم، یه بابای بابا، حالا خانمم یا آقام فرق نمی‌کنه، یه آقایی هستم میام تو زندگیم دائم کنترل تلویزیون دستمه یا موبایل دستمه، از این خبر به اون شنیدی، اینا که مال خودشونه، اونا که مال خودشونه، یعنی دائم من تو دل خبرها با این بالا میرم، دیگه خودم نیستم، دیگه نه بابام نه مامانم، خبرها منو مدیریت. حالا این خبرها هر کدوم یه مخبری دارن دیگه که خبر تولید میکنه، اون مخبرم یه پیام و مسئولیتی داره، منم چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. درود خدا بر اون مامانی که من خبر اصلیم زندگیمه. جالبه از خبر اصلی زندگیم غافلم، همه خبرها رو میدونم. میدونی خمرای سرخ تو کامبوج کی بودن؟ یه ساعت واسهتون حرف میزنم، اما حال دخترت چجوریه؟ حال بچت چجوریه؟ حال خودت چجوریه؟ حال شوهرت؟ نمیدونیم. اینقدر خبر داریم. اون شاعر گفته بود که آقا این بود دلار چند بود؟ کاشی متری چنده؟ اصل گون خوب چنده؟ گون ها، نه که گون نما. گفت که قیمت هر کاله میدانی که چیست؟ قیمت خود را ندانی، ابلهیست. قیمت همه چی دستم ها، اما قیمت خودم چنده؟ قیمت عمرم چنده؟ قیمت بچم چنده؟ قیمت شوهرم چنده؟ قیمت خود... نمیدونم. اینقدر تو دل خبرها هستم، همه خبرها رو دارم جز اونی که باید داشته باشم. بگذاریم، یه جیغ بنفش بود که اومد و رفت، اصلا به اون فعلا کار نداریم. یه خبر داریم، یه خبر داریم. خبر یعنی چی؟ خوبه. میگید فلانی خیلی خبره است، خبرویت. یعنی چی فلانی خیلی خبره است؟ آها، بلد کاره. از کجا میگید بلد کاره؟ اینقدر تستش کردم، اینو بذاری تو کارخونه مدیر بخش اجرایی خبره است، این آدم معلم این درس بشه خبره است، یعنی امتحانشو پس داده. پس خبر یعنی چی؟ یعنی آزموده، آزمایش شده. آزموده را آزمودن خطاست. خب یعنی خبر. حالا فعل امرش رو معنا کنید یعنی چی؟ بیازمای، آزمایش کن. این شد فعل امرش که علی به کار برد، سلام خدا بر علی. یعنی از این جمله، از این کلمه آقا داره فعل امر است. اخبر، آزمایش کن، بیازمای. کلمه بعدی خیلی قلمبست تو فارسی لذیذ ما، این کلمه رو ما تقریبا تو فارسی استفاده نمی کنیم. حتی بعد دلم میخواد یکی بگه چرا استفاده می کنیم. شاید یک کسی نخواد بگه اون کلمه رو، فکر میکنن که مثلا این کار است، چه میدونم. کلمه قلیه یعنی چی؟ چی؟ جوشیدن. چی؟ کجا بودید کسی که فرمودن چی؟ آه، نه خود لغتش یعنی چی؟ یادون باشه ما یه دفعه یه کلمه ای رو لغتش رو معنا می، یه بار اصطلاحش رو، لغتش یعنی چی؟ آره، شینی مثلا فرض کنید کشور عربی میری، مثلا میخوای ماهی بخوری، میگن که ماهی مقلی میخوای. مقلی یعنی چی؟ آها، تو روغن اینجوری 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 شده. آره، جوشیده. خب خود غلا و ما ودعک ربک و ما غلا، این تو قرآن هم هست. خود قلا یعنی جوشیدن، یعنی جلز و ولز کردن، بالا و پایین پریدن. ما یاد چی میفتیم؟ چه بحث شریفی؟ یاد بحث شریف قلیان میفتیم. قلیان عزیزون از ایشون اومده، ایشون هم همینطور دیگه، قلیه میجوشن جان. آره، حالا آقا میفرماید که اینو خیلی، حالا فرمایش شما رو حالا معنا کنید. حالا به دشمنی میگن قلا. چرا؟ چون طرف هی میجوشه، بالا و پایین، سپنج رو آتیش. خب حالا چند تا معنا داره، بغض داشتن و دشمنی کردن و ترک کردن و قهر کردن و کات کردن، هر چی در مقابل پیوند و صمیمیت و محبت و عشق و لابه میشه این قاف و لام و یا. پس دو تا کلمه شو فهمیدیم. حالا یکی از آقایونمون ترجمه کنه این دو تا کلمه رو با هم میکس کنید یعنی چی. بفرمایید آقایونمون جونم، بگو عزیزم. آزمایش کن تا دشمنتو بشناسی. مرسی، خیلی خوب. دیگه عزیزم بگو شما. آها، میدونی می یعنی چی؟
یعنی که وقتی باهاشون بیشتر ارتباط می، یعنی سریع باهاش باشون تعمیناش ارتباط بگیر، بدون باشون چطوری باشی، که یه وقت باشون وقتی بیشتر بشناسیشون میفهمی که
دشمن باشه. ترجمه ها کاملا درست بود. کسی میخواد ترجمه یه صریح تری بکنه راحت تر؟ بله؟ بیازمای؟ دشمن تو بیازمای. آها بله، اینم حالا با همه همش میزنیم. بله بله خانم؟ اونو آره تردش بکنی، از همون ترک و قهر و اینا. آره غلبه بگیریم. خیلی خوبه، متشکرم. بله اول آزمایش کن بعد دشمنی کن. خب این جمله که خانم فرمودن مشهورترین ترجمه است. قبل از که کسی دشمنی گیری اول باش ارتباط برقرار کن. ارتباط برقرار کردی، دیدی آدم مناسبی، حالا دشمن خودت بگیرش. حالا دشمن به معنی بغض، ترک، هجر، هر چی میخوای انجام بده. اینجوری می‌نویسیمش پس جمله رو. مخاطبت را بیازمای سپس دشمن بگیرن. اول او رو تست کن بعد او رو دشمن بگیر. خب این ترجمه کلام آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. من اجازه میخوام یک تقسیم سگانه بکنم تمام ارتباطات ما انسان ها رو. ما آدمیان اصطلاحاً انسان چیه به طبع همینو خواستم بگم. انسان به تعبیری که ارسطو به کار برده مدنی به طبعه، که بهتره بخونیم مدنی به طبعه. خب به طبع یعنی شاکلش اینجوریه، ریختارش اینی، ما از تنهایی فرار میدونیم، میخوایم با هم باشیم. با انسان تنها نیست، انسان سالم تو محیط سالم، دو تا قید، انسان سالم تو محیط سالم تنها نیست. یه انسان سالم تو محیط ناسالم یا انسان ناسالم تو محیط سالم، اون موقع فرق میکنه. ما ارتباطاتمون تو دنیایی که داریم باهاش پیوند برقرار میکنیم به سه بخش تقسیم میشه. تمام ارتباطهای ما آدما با هم دیگه، تمام ارتباطهای ما عبارت هست از این، خیلی تقسیم بندی مهمه. ارتباط‌های ما عبارت است از ارتباط‌های بیگانگی، آشنایی، دوستی، دشمنی. ما چهار تا رابطه با آدم‌ها که بیشتر نداریم. یا رابطه‌مون بیگانگیه، یا آشناییه، یا دوستیه، یا عرضونم خدمتتون دشمنیه. من چند تا مثال می‌زنم شما پرش کنید. رابطه من با سوپر محلم چیه؟ آشناییه. رابطه من با سوپر محل شما چیه؟ بیگانگیه. رابطه من با شوهرم چیه؟ دوستیه. رابطه من با خانومم چیه؟ رابطه من با بچه‌م چیه؟ رابطه من با پدر خانومم چیه؟ اینا دوستیه. یعنی دوستی منظورمون صمیمانه ترین شکل ارتباط انسانی است. درسته؟ آشنایی داریم، بیگانگی داریم، دشمنی داریم. خب این خیلی مهمه که من بچینم این ارتباطات رو بچینم. حالا ببینید، اگر رابطه یک کسی با شوهرش رابطه آشنایی بود، رابطه بیگانگی بود، رابطه دشمنی بود، جا به جا شد تعریف ها، خیلی اتفاقات عجیبی میفته. حالا کلام آقا رو میخواییم باز کنیم از عجایب کلمات مولا علی علیه السلام. ببینید ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم. دلم میخواد اینو الان بگم. برگتون رو بیارید، برگه که هستید خدمتش، آخرین صفحه پایین پایین که زیرش خط کشیدم، مرحوم سید رضی که این جمله رو از علی نقل میکنه، میگه سالها گذشت گذشت، علی شهید شد، امام مجتبی، امام حسین اومد تا عصر امام رضا، مأمون عباسی. این سخن امیرالمومنین شنفته بود، بعد یه بار گفت که حیف که اینو علی گفته، من چون بسش احترام قائلم عوض نمی کنم، اما اگه علی نگفته بود من برعکس می گفتم. حدیث رو ببینید، جمله رو ببینید. مأمون گفت که لولا ان علی علیه السلام قال اخبر تقله، اگه نبود که این سخن مال علی بود که گفته بود آزمایش کن تا تا بتونی دشمن بگیری. من برعکس میگفتم. میگفتم چی؟ آها، من برعکس میگفتم. میگفتم عقل تخ بر اول دشمن بگیر تا بتونی آزمایش کنی. میخوایم حرف معمولا بعد بازش کنیم. دو تا سخن در مقابل هم. بعد میخوام ببینم من و شما معمولی داریم زندگی میکنیم یا علوی، یا اصلا ممکنه معذرت میخوام بگیم که فدای تو قربت برم الهی یا امیرالمومنین، اما ناراحت نشی. انگار حرف معمول اینجا چیزتره ها، نمیگم درستره، اما انگار بیشتر به کار بیاد. من فدای تو هم میرم، اما به هر حال اینو باز میکنیم که شاید حرف معمول بیشتر به کار بیاد اینجا الان تو جامعه زندگی میکنیم. توضیح میدم یعنی چی. آقایان عزیز، بانوان گرامی، ما آدمیان سه تا زن داریم و زندگی ما با این سه تا زن داره پیش میره. یکی زن، یکی حسن زن، یکی سوء زن. اول یکی از عزیزان برای ما تعریف کنه زن به لحاظ تربیتی تعریفش یعنی چی؟ اینکه لغتشه که این قدش رو باور که میدونم. لغت اصطلاحش زن یعنی چی؟ خوبه؟ چی فرمودید شما؟ خیلی خوبه. دیگه چی؟ خب خیلی خوبه. دنبال یک تعریف قدر علمی ترم. اینا که گفته همش درست بوده، عالی بود، براو علیکم. اما چی؟ شک. آها آه. نه، زن خونساست، یعنی لباس تنش نیست. یه لباس خوب تنش میکنه میشه حسن زن، میشه سوء زن. آها، پس اینجوری معنی کنید زن عبارت است از پیش فرض در ارتباطات انسانی. این شو تعریف زن. زن پیش فرض آدمی است در ارتباطات انسانی. حالا یه پیش فرض اوریان داریم، پیش فرضه، یه پیش فرض مثبت داریم. شما میگید حسن زن، اصلا شوهرم طفلی با همه حسن زن داره، اینقدر چوب خورده، نمیگیم اینو گاهی اوقات. متاسفانه من خانمم اصلا همه رو سیاه میبینه، سوء زنی خانمم هم. داریم میگیم پیش فرض او منفیه، یعنی اصل رو برای میذاره این آدم آدم بده است، قصدش بده، میخواد از پشت خنجر بزنه بهش، میگیم تئوری توطئه اصطلاحاً. این آدم معتقده که آدما آدمایی هستن که با غرض و مرض و نقشه میان، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ما در طول زندگی با این سه تا فضا داریم زندگی. دو تا سوال میخوام از امیرالمومنین بپرسیم. تو این ارتباطاتمون ما با کدوم یکی از اینا زندگی بکنیم؟ یک، آیا بستگی به آدمامون داره؟ دو، بستگی به زمان و جامعهمون داره؟ به چی فرق میکنه که ما متفاوت داریم زندگی میکنیم؟ دقت میکنید؟ من اجازه میخوام از خدمت شما که بیاید قسمتی که نوشتیم چی؟ اونجا که 1-6 هست که بعد هی پرش میکنیم. قسمت خانواده معنایی که یه اصطلاح دارم من، این اصطلاح خانواده معنایی یعنی همین سخن مولا تو دیگر کلمات معصومان هم داره تکرار میشه. یه خانواده معنایی، این معنا تو دیگر کلمات هم هست، با کمک هم معنا میکنیم. یه قاعده بهتون بگم عزیزانی که اهل پژوهش های دینی هستند، کلماتی که از امام صادق علیه السلام رسیده یه ویژگی بسیار مهمی داره، بیشترش تفسیر و تفصیل کلمات ائمه پیشینه. من نمیتونم یه سرچ داشته باشم توی موضوع دینی بیان که به کلمات امام صادق توجه کنم. یک خانمی با من پایان نامه داشت به نام، یعنی قصهش اینجوری بود که من معلم یه دانشگاهی بودم یه سالی زمان جوانی، بعد خب کلاس من بزرگیاب نمی کردم هیچ وقت، وسط های تر بودم یک کسی مثل تانک وارد شد، صدای کفش خانومه بود. ما هم که خب بله بفرمایید چی شد، اومدن و نشستن و فرمودن که خب منم کلاسم ادامه میدادم، بحث تاریخ بود، بعد بحث امیرالمومنین حرفا بود. گفتش که بفرمایید، خواهش میکنم. گفت من دانشجوی کلاس شما هستم، قدم بر چشم، لطف فرمودید تشریف آوردید، هنوز چیزی نه تا آخر ترم، هنوز 2 هفته دیگه داری. گفتن که نظر علی تو درباره ما خانوما چیه؟ علی تو. بعد من تا اومدم بگم گفت مگه علی تو نمیگه ما خانوما عقلمون ناقصه؟ من تا اومدم بگم گفت که با همین حرفا مردم رو از دین دور کردین. تا اومدم بگم گفتش که حالا استاد باز بفرمایید استفاده میکنه. من گفتم خانم اگه من بخوام میگم علی من اینو گفته نگفته 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 که خب من دارم میگم نظر خودم رو دیگه. شما میشه لطف کنید ترم کلاس من تشریف نیارید از این به بعد؟ من به شما کتاب میدم، منبع میدم، همین سوال رو تحقیق کن به عنوان چیز بردار بیار پایان چیز. گفت باشه. مثلا از کی میترسونی مثلا فرق؟ بله این کارو میکنه. گفتم این منابع فارس عربی نمیدونم، این منابع فارسی. آخر ترم یه تحقیق حسابی آورد که بعد خود این شد بیس پایان‌نامه فوقش توی مقطع ارشد. اونجا که اشکالات ما گرفتیم به ایشون این بود که نمیتونی تحقیق بکنی درباره نگاه دین به خانوما، فقط کجا رو توجه کنی؟ امیرالمومنین رو. خب این یه کانتکسته. باید دیگر کلمات اهل بیت رو ببینیم، به خصوص امام صادق علیه السلام، که از بحثم دور نشم بیام تو فضا. حالا کلام یک امام صادق رو که الان میخونیم یهو میبینیم عجب چقدر این کلام داره معنای بالاتری رو و واضح‌تر رو بیان میکنه. به کلام دقت کنید. اولا ساده تر این کلام. خالت ناس. خانم تو ترجمه بفرمایید یعنی چی خالت ناس؟ فرق معاشرت با مخالطت چیه؟ قاطی شدن رو میگید مخالطت، خلط. معاشرت مثلا فرض کنین چه میدونم یه جور پسرعموی مامانم اینا سال یه بار میاد خونمون، این اسمش معاشرته، من آداب معاشرت رعایت میکنم. اما خواهرم با من دائم مخالطت داره. آقا میفرماید خالط الناس، با مردم قاطی شو، یعنی ارتباط صمیمانه تر داشته باش. چه اتفاقی میفته؟ تخبرهم، آزمایششون میکنی، میسنجیشون. و ادامه داره و متا تخبرهم تقلهم. حالا ترجمه کنید آقایون عزیز. حالا که آزمایشش کردی میتونی دشمن باشی. یعنی دقیقا متد چیه؟ امیرالمومنین، با مردم مرتبط باش، مخالطه کن، وقتی قاطی شدی باهاشون میتونی حالا باهاشون دشمن شی یا دشمن نشی. این یک کلام بسیار بسیار مهمه. شماره دو رو میخوام بخونم. ان امیرالمومنین، بس کلام مال مولا علی علیه السلامه. لا یعرف الناس الا بالاختبار. کسی بارمان ترجمه کنه خواهش میکنم. خب بلند بگید. خب حالا شما بلند بفرمایید دوباره. مردم آها، لا یعرف، شناخته نمیشن الا بالاختبار، مگه با آزمایش. من یه سوال میکنم جوابش رو نمیدم. چقدر بانوی خونم رو میشناسم؟ چقدر شوهرم رو میشناسم؟ چقدر عروسم رو میشناسم؟ چون آقا فرمود نمیشناسیش مگر اینکه آزموده باشیش. ببخشید چند سال ازدواج کردید؟ ما 20 ساله. تو 20 سال آزمایشش کردی؟ حالا آزمایش شونو گذاشتن نیستا. یعنی چی آزمایش؟ توضیح میدیم یعنی چی. وقتی 20 سال من باهاش زندگی کردم باید به شدت بشناسمش، باید به شدت او رو آزموده باشم تا بشناسمش. اینا باز میکنیم انشاءالله تو این فضا. من اولین نکته‌ای که میخوام خدمتتون اینجا عرض کنم به عنوان پیام جانم، فرمایشی هست جونم؟ میگم نتیجه چیه. باشه قربونت برم. یا امیرالمومنین آزمایش کردم حالا دشمن داشته باشم، کیو؟ دوستمو، بیگانه رو، تابع اون آدم است. الان توضیحش عرض میکنیم. اولین نکته‌ای که از کلام آقا علی علیه السلام اینجا به دست میاد اینه که زندگی ما زندگی و ارتباط انسانی بدون آزمون خطاست. میدونی این یعنی چی؟ کسی بر اساس این دشمن رو فعلا بذارین کنار. تمام آدمایی که با ما در ارتباط هستن همه بیگارن، درسته؟ ترم دانشگاه من وارد دانشگاه شدم، 40 تا با هم همکلاسی هستیم. ما الان با هم چه نسبتی داریم؟ همه بیگانه هستیم، درسته؟ من توی کوپه قطار بیگانه هستم، من تو محل بیگانه هستم، من تو واحد آپارتمانی بیگانه هستم، من تو فامیلی که ازدواج کردم همه بیگانه من هستن. خب آسه اینا شکل و شمایلای پیدا میکنن، آشنای من میشن، دوست من میشن، دشمن من میشن، یا من یکی از اونا میشم. سوال چجوری این اتفاق میفته؟ جوابش اینه، جوابش اینه: با ارتباط، با آزمایش. با ارتباط، با آزمایش. من بذارید اینو یک فرایند بنویسم. برای هر آزمایشی آقایان عزیز، بانوان گرامی، ما 3 تا استپ داریم: 1 زمان، 2 توجه، 3 بررسی. برای هر آزمایش 3 تا چیز می‌خوایم: زمان می‌خوایم، توجه می‌خوایم، بررسی می‌خوایم. یعنی چی؟ یعنی با یک کسی که پیوند میخورم، زمانی که بهش میگذره، این زمان خودش باعث آزمایش میشه. من تجربه میکنم، ترای میکنم، اصطلاحاً سرد و گرم روزگار رو ما با هم میچشیم. توی اینا توجه میکنم به ارتباطاتی که با او دارم، بررسی میکنم او رو، بعد او رو از لبلهای دیگه به اینجا میرسونم. بیشتر بحث علی اینجا، سلام الله علیه، مولا امیرالمومنین بیشتر نگرانیش اینجاست که یه آدمی رو میرسونی به فضای دوستیت با آزمایش رسوندی، یا الله بختکی، قزقورتکی، گتره، یهویی. ببخشید، خیلی همون استاد تبدیل کردن آشناها به دوستیم، استاد این کاری، استاد تبدیل کردن. یعنی ببینید جالبه، یه قطار تهران مشهد با هم اومدن، از فردا همه با هم دوستن. چرا؟ نهایتا شما با هم آشنایید. نمیخوام بگم بعد از خانم ما موفق تر از آقایون تو این جهت، بعد از خانم، البته الحمدلله ما آقایون موفق تو این جهت زیاد داریم. یعنی یک تایم کوتاه تبدیل رابطه بیگانگی به دوستی. مطلبی هست؟ و این مسئله بسیار مهمیه. پیام دوم، بله، حالا که دیگه اصلا من جواب نمیدم، اصلا از این بهتر مگه داریم؟ اصلا کلام مولا همین بود، همه ادامه بدیم همین کار. اصلا آها، الان عرض میکنم. الان میریم داخلش؟ بله بله، الان میریم داخلش. همین رو میخوام بحث کنیم. یه فرمایش مهمیشون دارم، این توضیح بدم. ببین این موضوع آزمایش کنه امیرالمومنین ربطی به تفتیش نداره ها، ربطی به تجسس نداره. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم من چیزایی رو آزمایش میکنم که به کار من میاد. دقت میکنید؟ من اموری رو فحص میکنم که به من مربوطه. اگه اصلا نمیخوام با این آدم هیچ نوع پیوندی برقرار کنم، اصلا من حق هیچ فحصی اصلا ندارم. اما یه بار قراره بشه همسرم، دین گفته تجسس که هیچی، ابر تجسس کن. یادتون باشه قواعد دین رو ما کامل یاد بگیریم، لا تجسسو. اما کجا لا تجسسو؟ جایی که ربطی به تو نداره اصلا لا تجسسو. اما من میخوام ایشون بشه همسر زندگیم، تجسس اندر تجسس اندر تفحص اندر تفتیش، تا تا جایی که میتونی تحقیق کن. چرا؟ چون میخوام بالاترین سطح دوستی رو اینجا ایجاد بکنم. واسم ایمانش مهمه، نگاه سیاسیش مهمه، نگاه اجتماعیش مهمه، زن دوستیش مهمه، شوهر دوستیش مهمه، وضع مالیش مهمه. چرا؟ چون قرار بالاترین سطح ارتباطی رو برقرار کنم باهاش. پس فرایند نوع آزمون و بررسی برمیگرده به میزانی که شما میخواید این پیوند دوستی رو برقرار بفرمایید. درسته؟ یه مثال دیگه براتون بزنم. شما یه مدرسه واسه بچه انتخاب کردید، اون میره تو مدرسه، براتون مهمه چه مدرسه ای باشه؟ ملاک های مدرسه براتون مهمه؟ بچه‌ها کی بود؟ از بچه‌های خوبی ان عزیزم، اینجوری ان. اما یهو قراره بره جشن تولد دوستش، شما یه ورق دیگه ای میزنید. این خانواده کی ان؟ همسرشون، شوهرشون، شغلشون چی کار است؟ این خونه دختر دارن، پسر؟ هیس ورق. چرا؟ چون یه سطح دیگه ای من از رابطه دارم برقرار میکنم. همینطور این موضوع هی پیوند قرار بخوره. پس سطح و عمق دوستی های ماست که میزان تفتیش ما رو به تعبیر مولا سلام الله علیه مشخص میکنه. این یه نکته. دو، من همینجا یه نکته بگم. این فرمایش امیر مؤمنان دو طرف است. یعنی چی؟ هم بیازماییم، هم اجازه بدیم ما رو بیازمایند. هم بیا، معذرت میخوام حرفم اگر بی ادبانه است خیلی معذرت میخوام، هم بیازماییم هم ماسک نزنیم، هم بیازماییم هم کرکترمون رو بزک نکنیم، هم بیازماییم هم رول بازی نکنیم، چون اونم داره منو میازماید. اما اگه مگه من ماسک زده باشم چی؟ اگه من رول بازی کرده باشم چی؟ اگر من آدمی باشم که سالوس باشم خدای نکرده چی؟ او آزموده، تو آزمایشش من موفق به در اومدم، چون ماسک منو آزموده، چون جانماز آب کشیدن منو آزموده. بعد پیوند دوستی برقرار میکنه جایی که دیگه بزک و اینا نیست، مثل یه چیز دیگه هم من اصلا. پس هم بیازمایم هم اجازه بدم منو بیازمایند. و صداقت یعنی این که توی این فضا من بزک نداشته باشم. خب حالا این نکته جونم،
یه سوال دارم خدمت جان. یه ذره شاید فاصله بگیری شاید که بحث توی روانشناسی که شما استادش هستین و بهتر می‌دونید، این تصویر این تصویره. من اگر توی موقعیتی یه کاری انجام بدم، شما دقیقاً دارین منو همونجا می‌آزمایید، ولی شما نمی‌دونید که مثلا بر من چه گذشته، یا مثلا میگم با کفشای طرف قدم نزدی که بدونی چه خبره. اونجا طرف اگر که سر بلند بیرون
نیاد
از آزمایش، باید
باز دشمنی کنه؟ نه. ببین این دشمنی کردنی که امیرالمومنین میفرماید باز تابع نتایج آزمایشه. من ممکنه استندبای نگاهش دارم تا اطلاع ثانوی، باید بر اصلا قضاوت من نمی کنم. من توی این آزمایش نشناختم چیزم کیه، اصلا من زمان ندارم. ببینید زمان یه دل خوش میخواد، یه فراغت میخواد. توی یک شرایطی که همه استرس داریم، توی یک فضایی که دوتاییمون بیمار و اورژانسی داریم، که اونجا محل تست و آزمایش نیست. ولی تا صبحم بیدار بودیم، اینقدر نگرانی توی این جهت وجود داره که پس بله اگرم جواب نگرفتم دشمنی نیست، استندبای هست. تا اطلاع ثانوی معلق قصه. یک پیام دیگه داره کلام مولا. چی عزیزم؟ آره دیگه، آره آره، تابع اون اتفاق است، میزان جواب. یک پیام دیگه کلام آقا داره خیلی تلخه. چقدر این حرف قبول دارید؟ آزمایش کنی شک میشوی. چقدر اینو قبول دارید؟ مردم که آزمایش میکنی توقعت هم بالا ببر. چیزایی میبینی، جا میخوری، شک میشی. وقتی آزمایش میکنی خلاف توقعت زیاد به وجود میاد. یه چی فکر میکردی یه چیز دیگه به دست میاری. آمادگی این کار رو داشته باش. من از اینجا یک مطلبی میخوام استفاده کنم تو جامعه خودمون. بریم سراغ مأمون. مأمون گفته بود چی؟ اتفاقا با سوء زن برخورد کن. اصل رو بذار بر این که همه مشکل دارن، یه کاسه زیر نیم کاسه همه هست، مگه خلافش ثابت بشه؟ امیرالمومنین برعکس شنیده بود. یکی از شعرها رو نهج البلاغه یه حرف با نمک زده. گفته به نظر من هم کلام علی درسته هم کلام معمول. آره میدونی فرقش به چیه؟ به جامعه است. تو چه جا این سخن رو علی برای جامعه خودش گفته، تو هم برای جامعه خودت گفتی. تو جامعه‌ای که جناب آقای مأمون رئیسشه، کامل حق با شماست، بالاخره معلومه چه خبره. تو جامعه‌ای که امیر مؤمنان رئیسشه، معلومه چه خبره. اونجا اصل رو بذار بر سلامت مردم، مگر خلافش ثابت بشه. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم شمایید که تعیین میکنید کدوم متد رو کجا به کار بگیرید. یه سوال کنم، تو جامعه خونتون چی باید استفاده کنید؟ تو جامعه خونم، تو جامعه فامیلم، تو جامعه اجتماع، یعنی کلونی های من تعیین کننده این متد. منم معتقدم حرف مأمونم درسته، یعنی یه جاهایی با این کلیسم باید رفت تابع اون جان سیاست. آره کلمه سیاست خیلی کلمه قشنگیه تو عربی ها، سیاست تو فارسی معنای پالیتیک داره. نه این معنای سیاست نیست. ما توی زیارات به اهل بیت میگیم شما سیاست مدارترین مردمی و ساست العباد. سیاست تو عربی از سین و واو و سین میاد، یعنی تدبیر، مدیریت. سائس یعنی مدیر. من مدیر ارتباطات زندگیمم. میگن تو زندگی سیاست داشته باش. معنی درستش اینه که بدون کجا چه کاری باید، نه به معنی دقل و دودوزه بازی. اگه کسی همچین معنا کنه که اصلا خیلی زشته، مکارگی نیست معناش. یعنی بدون کجا چه کاری انجام بدی. بله مدبر باش. دقت کنید، حالا یک تذکر بدم آقایان عزیز، بانوان گرامی، مدبر بودن و سیاست مدار بودن به معنای مثبت کار چه وجودی از وجودهای من و شماست؟ عقل. عقل که به من می آموزه مدیر باشم. شما میگید هزار عقلت آخه کجا بود؟ عقلت کجا؟ عقلتو به کار می انداختی؟ اینجا چرا اینجوری کردی؟ عقل من اگر اینجا دست منو نگیره، من متاسفانه تو زندگی ارتباطاتم رو بر اساس تنظیمات غلط تنظیم میکنم. ببینید عقل من تابع یه سری چیزا رشد میکنه، یکی سن من، یکی تجربه من، یکی علم من. علم من یعنی یه دانشجوی عزیزی که ما از او توقع داریم تو هم سنت سن خوبیه به لحاظ عقلی، هم علم علم خوبیه، چرا توی این ارتباط زندگیت اینجور کودکانه عمل کردی؟ کودکانه است؟ کودکانه معنی که خب نه، این طفلی آخه عقلش که نرسیده بود که تو این جهت. میدونید عقل منه که منو مدیریت میکنه من در ارتباطاتم چه فضایی رو و چه تدبیری رو داشته باشم. این هم یه نکته. تو جامعه الان داریم زندگی میکنیم، اینو بپذیریم دیگه. جامعه ما چه رنگیه؟ آفرین، خاکستریه. ما به شدت جامعهمون خاکستری هست. یعنی چی؟ یعنی که پر آدمای سفید و سیان، پر الحمدلله. یعنی هم آدمای سیاه پرن، هم آدم سفیدا پرن. واسه همینه که خاکستریه. من تو جامعه خاکستری همیشه باید دست به عقل و عصا حرکت کنم. هرچه اون ارتباطم بالاتر و بیشتر، اون دست به عصایی من هم بیشتر و بالاتر. دست به عصایی من هم بیشتر و بالاتر. جامعه سیاه بعضی اوقات داریم، توی دوره‌ها داریم. آره تو جامعه سیاه داریم یه سری ادواری. جامعه سفید هم داریم. بله داریم تو جامعه سفید. ما بعضی کشور اروپایی جامعه سفیدن، کشور اروپایی کوچولوها. یعنی شما تو اونجا نگران نیستی، نگرانی های ارتباط اجتماعی، نگران دین اصلا بحثم دین نیست، تعایشه، ارتباط اجتماعی. چرا جامعه کوچولو داریم؟ یه دوره های از دوره های کشور ما جامعه همون جامعه سفید بوده. مثلا فرض کن دوره آل بویه، یه دوره کوچولو، اوایل صفویه یه کوچولو اینجوری بودیم. الان جامعه همون خاکستریه کاملا. بلا جامعه شما جامعه خاکستری داریم دیگه. برای همین هم آدم سالم. بله نه، رنگ جامعه رو علم تعیین میکنه، ربطی به حاکمیت نداره. یعنی یه سری المان های خود مردمان. حالا اینکه چه چیزایی باعث سفیدی، سیاهی، خاکستری جامعه میشه، المانای مختلفی، قطعا حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهیختگی انسانها نقش داشته. من دارم محصول رو میگم چی باعثش میشه، بحثای مهم جامعه شناختیه. اما الان جامعه خاکستریه. تو جامعه خاکستری ببین واسم خواستگار میاد، میرم خواستگاری، شریک بازار میگیرم، دوست انتخاب میکنم. تو جامعه خاکستری من به شدت باید عاقل باشم. یه نکته بگم، قانون زندگی در جامعه خاکستری عقل عزیزان، نه قلب. یادتون باشه قلب خیلی واسه ما محترمه، دوستش داریم، اما روش زیست در جامعه خاکستری عقله. پس از اینکه با عقل انتخاب کردم، حالا با قلب و عقل ادامه میدم زندگی رو. ما تو جامعه خاکستری با قلب انتخاب نمیکنیم. چرا؟ چون اگه با قلب انتخاب بکنیم میزان چیمون زیاد میشه؟ درصد خطامون زیاد میشه، گافمون زیاد میشه، ندامتمون زیاد میشه، میدونی؟ شوکمون زیاد میشه. آره بله، خواهش میکنم.
شما همیشه خودتون میگید که مثلا این
چی؟ آره.
بله.
نه میفهمم چی میفرمایید. تکرار کنم آقای جبار اینجا سوالو یا واضحه؟ مثلا ببین، فرمایش بانو اینه که خب اگه من هی دائم بخوام اینجوری دست به عصا حرکت کنم، تو یک کسی که سوار کشتیه، کلی رو عرش آدمه، شوهرم، خانومم، بچه ها من، اینا هی چی ازم جون میمونه؟ یادتون باشه ما به جای بقیه ما امتحان نمیکنیم، ما به جای بقیه آزمون نمیکنیم، ما به اونایی که رو عرشه کشتیان آزمون کردن میآموزیم. من به بچه‌م عقل و تعقل میآموزم، من که به جای او امتحان نمیکنم، که من به او پرواز میآموزم که برو تو زندگی. من حالا بعد توضیح میدم که به شوهرم و خانومم برسه چه اتفاقاتی باید بیفته. من به جای دیگران پسری دختری انجام، مادر ماهیگیری میآموزه، من هی ماهی نمیگیرم تو دهنشون بذارم که وقت ندارم، که من متد به بچه‌ها میآموزم. یادتون باشه اولا من خودم با این موضوع انتخاب کردم، پس یک تکیه‌گاهی دارم به نام شوهرم خانومم. ما دوتا داریم به این دیگرانی که اسمش خانواده ما هستن تعقل میآموزیم، آزمون کردن میآموزیم. و الان من تو مدرسهش نیستم که به جاش امتحان کنم، اما به او محصل بودن میآموزم، به او انتخاب دختر خوب میآموزم. من که به جاش انتخاب نمی کنم، که من به او دوران عقد چگونه هست میآموزم، تا ثریا میرود دیوار راست. یعنی من وقتی متد تو همین مؤسسه عزیز، ما خدمت بانوان گرامی و آقایان عزیز وظایف مادری گفتیم، یادتونه اونجا مادریت کول کردن نیست. آخه من که از کت و کول میفتم، کولش کنم که. من به او متد میآموزم، من بهش چراغ میدم، چراغ دست خودت، برو عمل کن عزیزم. چراغو من بهش میدم، استفاده از چراغ و او خودش هی عمل میکنه، یاد میگیره. با این وصف هم من وقت دارم، هم زندگی خودم رو دارم، و هم و هم و هم. اما قبول دارم اگه بخوام من به جاشون، چرا داریم مادرای هلیکوپتری اصطلاحاً دیگه، او میخواد به جای بچهش انتخاب کنه، او به جای شوهرش، او به جای خانم، اصلا من روش و مسیر رو اشتباه اومدم. خب جانم همینطوره. بله 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 بله. ببینید جواب اینه که ما به اندازه اون سهمی که از این ارتباط میخواییم به طرف مقابل بدیم آزمایش میکنیم. وقتی این آدم فقط آشنای منه، سهم آزمایش من سهم آشنایی است. اما وقتی قرار این آدم شریک بازار من بشه، فقط سهمش آشنایی که نیست. پس میزان ارتباط من، میزان توجه من به او، میزان دقت من، من یه سوال خیلی واضح بپرسم، ببخشید شاید سوال من جا بخورید، واسه من مهمه کی نماز میخونه کی نماز نمیخونه؟ یا به من چه؟ مگه منو تو قبر او میخواب؟ جواب سوال اینه تا اون آدمه کی باشه؟ میدونید؟ ببین آها، آدم بیگانه به من چه ربطی داره؟ آشنا به من چه ربطی داره؟ دوست کدوم دوسته؟ دوستیه که خانمم قراره باشه؟ شوهرم قراره باشه؟ برام خیلی مهمه، برام خیلی مهمه رابطه او با خدا چیه. اگر او پیوند خوبی با خدا نداشته باشه، معلوم نیست پیوند خوبی با مخلوق خدا داشته باشه. پس ببینید آزمایش سفتر شد، ورود به حیطه خصوصی آدم شد. چرا؟ چون من واسه خود ارزش قائلم، نمیخوام از این آدم چوب بخورم. میدونید نکته مهمیه، یه مثال واضح بزنم. اومده خدمت امام مجتبی علیه السلام، یه آقاییه، میگه آقا جون واسه دختر دو تا خواستگار اومده، من باید به یکیشون دخترمو بدم، به کدوم دخترشو بدم؟ جواب یادتون چی جواب حضرت داده بود؟ به اونی دخترتو بده که از خدا بیشتر میترسه. سوال این آقاه برای اینکه ببینه کدومشون از خدا بیشتر میترسه باید چیکار کنه؟ بالاتر حتی تفتیش کنه، چک کنه، بره تحقیق، از 100 نفر بپرسه تو بازار، تو دانشگاه که این آدم چجوریه. یعنی امام داره بهش با زبون بی زبونی میگه برو ورق بزن زندگیشو، گذشتهشو آنالایز کن. آقا گذشته او به چه درد من میخوره؟ خیلی میخواد دخترتو بهش بدی، میخوای همسر انتخاب کنی. پس این موضوع مهمه، با شما کاملا موافقم. سطح این موضوعاته که میزان مشارکت منو در نوع آزمایش مشخص میکنه. جانه بله، سه تا متغیر، سه تا مؤلفه، اسمشو هر چی میخواید بذارید بعد ما برای آزمایش هر انسان داریم. خیلی نکته مهمی هم هست. ببینید این آزمایش ها سه تا پرونده مهمن. یکی آزمایش عقل او، یکی آزمایش دین او، یکی آزمایش اخلاق و خلق او. سه تا پرونده مورد مطالعه و بررسی: عقل او، دین او و اخلاق. یه سری آزمون‌های آزمون منظورم سوال امتحانی نیست، یعنی ارتباطاتی که من عقل اون آدمو بسنجم. چقدر ببخشید سوال تو این سه تا اصلا مهمترم کدومه؟ عقلش. اگه تو عقل نمره نره سراغ دینشو، سراغ اصلا چون نداره تفری، چون بر اساس نگاه دین زمانی که عقل باشه دیگه، اصلا عقل نباشه که دین نیست. عادت به دین داریه، دین بازیه. عقل باید باشه که ساختمون دین رو شما بنا کنی. لا دین لمن لا عقل له، اونی که عقل نداره اصلا دین نداره. که یادتون این کلمات رو اینجا نخوندیم، این کلام رو اینجا من جرأت میکنم بنویسم دیگه، شاید جای دیگه جرأت نکنم بنویسمش. گوینده این کلام علی ابن مسرز است سلام الله علیه، عربیشو مینویسم، فوق العاده زیباست. آقا فرمود لا تنظروا الا کسرت صلات و صیام ولکن انظروا الى عقله و خلقه. با یه آدم میخوای ارتباط برقرار کنی، ارتباط نوع کدوم؟ دوستیه. لا تنظروا الى کثرت صلات و معناش کنید، خواهش میکنم، به زیادی نماز و روزش توجه نکن. ببینم مگه نماز و روزه بده؟ خدای نکرده. یا مهم نیست؟ نه، جوابش اینه که از اینا شروع نکن. اینا ملاک نیست، اینا میوه است. اما ریشه باید باشه که میوه باشه. ممکنه یه درخت فانتاستیک روش چند تا سیب چسبوندن، تو فکر میکنی سیبه، درخت این درخت اصلا مصنوعی بود اما روش چند تا سیب چسبوندن. این تنظرو یعنی چی؟ لا تنظرو؟ چی؟ نه، یه کلمه دیگه است. چی؟ اکتفا نکن، یعنی اساسو بر این نظار، ملاکت این نباشه، این بسنده نباشه، این کفایت نکنه تو رو، بلکه چکا کن، توجه کن به عقلش و اخلاقش. این دوتاست جان. سوال این بوده کیف نعایش الناس، چجوری با آدم ها معاشرت کنیم ما، ملاکمون چی باشه؟ ها میگه آقا میفرمه ملاکت اینا باشه. میدونی چرا؟ چون ممکنه نماز بخونه، عبادات رو به عادات انجام بده، نه عقلی داره نه خلقی داره، انسان بی تعادل تو میمونی توش جان. نکته قشنگی بود این، دقتی که ایشون کرده، این کسرت اینجا معنا داره، خیلی نکته قشنگیه. حالا قطعا که عزیزان متوجه معنا هستن، نمیخواد بگه نماز مهم نیست، میگه تو انتخابا این ملاک نیست. من میخوام واسه کارخونم یک مدیر بیارم، نماز خوندنش مهم نیست اصلا واسه من، تخصصش، تواناییش، عقلش مهمه. هر جایی میخوام برم یه طبیب بگم جراحی کنه جراحی نکنه، نمیپرسیم ایشون مقید به نماز شب هست، شرفی به موضوع داره، میخوام من چیز کنم. اما نکته که ایشون میگه نکته دقیقیه، یعنی نه اینکه اصلا این موضوع مهم نیست، کسرت و پریش چشتو مرعوب نکنه، فکر کنی این پس تمومه، اگر دائم تو مسجد دائم نماز میخونه دائم نوافل داره، باید بپرسی که میزان عقلش چگونه است، باید ببینی میزان اخلاقش چگونه است. نکته خوبی بود، متشکرم. بله، نه من حتی میخوام بگم وقتی میگید مسائل شرعی، نه نه شرعی، خب عقلم شرعه، اخلاقم شرعه، میخواد بفرماید شرع اصطلاحی هم همینطور، یعنی میخوایم بگیم تو ارتباطات انسانی ما میزان ارتباطمون بر اساس اخلاق و عقل آدم هاست. حالا اونی که اخلاق و عقل داره دین هم داره. یادتون باشه این حرف نمیخواد بگه یه آدمی که عقل و اخلاق داشت واسه مهم دینش نباشه، بستگی داره من چه استفاده از او. بله پزشک اصلا به دین رو کار ندارم، مهندس میخوام خونم من به دین رو واسه کار ندارم، من تخصص برام اینجا مهمه، بدونم از چه چیز او میخوام استفاده کنم. بعد جانم آره یه نمونهش مثلا، بله واقعا دینم نداشتن ها، ظاهر دینی، بله 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 درسته، متشکرم. عقل تعهد میاره دیگه، اخلاق تعهد میاره دیگه، وقتی میگه پس نداره عقل، پس نداره اصلا. تعریف ما از عقل چیه؟ عقل یعنی اون نعمتی که خدای متعال به من داده. عقل هوش نیست، عقل ذهنیت ها و دیتا های من نیست، عقل ساینس و نالج نیست، عقل یعنی اون نعمتی که خدا به انسان عنایت کرده، اون تجربه‌ای که من در زندگی دارم که از اولیاتش تعهدات منه، از اولیاتش پیوند منه، از اولیاتش مسئولیت پذیری منه. بذارید حالا که اینو فرمودید هفت رو بخونیم جونم. بله 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 بله. من حالا چون بحث عقل رو یک نیم ساعت قبل اینجا یعنی توی حسینی شریف کاشانی میگم، نمیخوام پروندهشو باز کنم، بله این هفته 127 جلسهش بودیم بحث عقل ما. یکی از معانی همین فرمایش آغاز العقل ما عبد به رحمان، اون چیزی که منو به بندگی خدا اصلا میاره عقله، وقتو سبب به الجنان. شماره هفت رو ببینید، بفرم. بله همینطوره، لازم کافی نیست، نمیگه بعد نگاه نکن، اتفاقا بعد توجه کن. اونی که عقل داره اخلاق داره، حالا میپرسم دینداری ظاهری چجوریه؟ پایبند به زیارت هستی؟ پایبند به فلان عمل دینی هستی؟ چقدر هستی؟ سؤال اول این نیست، منظور اینه که سؤال نخست شما این نیست. شماره هفت خواهش میکنم ببینید، خیلی شماره هفت به کار الانمون میاد. شماره هفت همون قانونی هست که عرض کنم خدمتتون که امیر المؤمنان برای مالک اشتر نوشت، برای اداره کجا؟ مصر. مصر یک کشور عجیب بود، الان نه. یک کشوری بود که مسلمان نبود، تازه مسلمان شده بود، اونم یه بخشیش عرب نبودند، قبطی بودند، با عربستان فاصله داشتند. حالا مالک هم هیچ وقت به مصر تپلی نرسید که این قانون اجرا بشه اونجا. یکی از جمله ها اینه. من یک سخن از قول مرحوم جعفری نقل بکنم. مرحوم علامه جعفری نقل میکرد این سخن رو. میفرمود که یک همایشی بود در استراسبورگ فکر کنم، قرار شد که هر کسی از اون دین خودش یک متن حقوقی قانونی مدیریتی رو تنظیم کنه بفرست. زمان فکر کنم پهلوی دوم یا اول، نمیدونم یاد نرف الان، پهلوی دوم فکر میکنم. گفت ایشون میفرمود که قرار شد که ما متن عهدنامه اشتر رو بفرستیم. متاسفانه به فرانسه ترجمه نشده بود. گشتیم یه نیتیو پیدا کردیم که عربی هم میدونست، به فرانسه ترجمه کرد فرستادیم. خب بالاش هم نوشته عهدنامه امیرالمومنین به مالک برای اداره مصر، لما والله المصر. رفت و بعد از چند وقت یه نامه اعتراضی اومد، تشکر که عجب دومی، عجب بالی، عجب پری، عجب محتوایی، عجب زیبایی، اما یه خطای محاسباتی توی این متن صورت گرفته بود. شما نوشتید که برای اداره، چون اون که به امیرالمومنین به عنوان معصوم معتقد نیست که، نوشتید برای اداره مصر، این غلطه، این برای اداره جهانه، برای اداره عالمه، این قانون نوشت تمام عالم رو مدیریت میکنه. یه کلامش اینه، ببینید چقدر زیباست. البته متاسفیم که هممون تو اون فضایی که در اختیار داریم تابلوی علی رو به دیوار میزنیم، به مرام علی هیچ کار نداریم. هممونا به اندازه اون دایره‌ای که دستمونه، حالا هر کدوممون بیشتر بیشتر بیشتر، یعنی خود منم همینطور دیگه، میدونید داد میزنم مثلا فلان جا که وای چرا ظلم شده است، خودم اولین ظالم تو خونمم، یعنی خیلی با نمکم واقعا، یعنی برای ظلم و بیدادی بلند میشم. بعد میپرسم خودت تو دایره خودت عادلی؟ خیلی ها مثل من نیستن واقعا. حالا کلام علی رو ببینید، سلام الله علیه، به مالک میفرماید آقای مالک جان لم یکن، اینجوری نباشه، قانون دارم بهت میگم، لم یکن اختیار که ایاهم علا فراست که و استنامت که و حسن زن منک. میخوای برای جامعه مدیر انتخاب کنی، مسئول بازار، مسئول فلانجا، مسئول فلانجا، با این سه تا روش نکنی. یا یک، علا فراست که، میدونی فراست یعنی چی؟ آره، بگی من آدم شناسم، این ایشون نه، این روش نباشه ها. دو، این لغت دوم عالیه، واستنامت که، کسی میگه یعنی چی؟ آفرین، آره آره، ببینید، آها آها، کلمه از نوم یعنی چرت زده انتخاب نکنی یا حواس پرت نباشی تو انتخاب یه آدم واسه یه مدیریت و یه پستی که میخواد جامعه رو اداره کنه. و حسن زن منک، با حسن زن اینجا برخورد کنی، یعنی خود آقا اینجا میخواد بفرمد چی داشته باش؟ نه نه نه، آزمایش، نه نه سوء زن، نگفت سوء زن، فرمود که اینجا زن داشته باش، نه حسن زن. آزمایشش کن، رزومه بیار، تستش کن، تحقیق کن، تفحص کن، میخوای مسلمانان رو به دوش او سوار کنی، حرکت بدن اونا. با سه تا چیز ممنوع، فراست نراست نه، من آدم شناس هستم، من تجربه دارم، ایشون از این خانواده خوب هستن. دو، استنام، چرت زده این کارو نکنی یا. و حسن زن، استنام معانی دیگه هم داره بماند، و حسن زن منک، یعنی آزمایش کن. خب شماره 4 توی برداشت های ما از کلام آقا، رفتار ما باید تابع شناخت ما باشه، رفتار ما باید تابع شناخت ما باشه، یعنی من به میزانی که میشناسم تعامل میکنم و به میزانی که تعامل میکنم باید شناخت داشته باشم. حالا ما توقع داریم، یک تذکر بدم، ببینید این کلمه خیلی محترمه ها، نمیخوام بی احترامی به این کلمه بکنم، من یه سوال میکنم، جایگاه ایشون کجای زندگی من؟ عشق، عشق معنای رایجش ها، کجای کجای زندگی منه؟ نه کجا، نه یعنی محلشونشو، کجای فرایند زندگی منه؟ خیلی سوال مهمی ها. خیلی خوبه دیگه چی؟ جان؟ نه روابط انسانی، کلمه خیلی قشنگ، روابط انسانی از زیباترین نعمتهای خداست عشق. اما کجاست؟ ببینید عشق بعد از انتخابه، نه تو دل انتخاب. من بی حرمتی نمی کنم، اون کسی که هنوز با کسی زمان سپری نکرده میگه من به او عشق میورزم، طفلی آخه نمیدونه عشق با کدوم قاف مینویسن. معناش کنیم عشقو، عشق یعنی دلدادگی بی توقع، یعنی عشق دیگه، معنای محب لاو و عشق یعنی محبت بی توقع، یعنی عشق محبت دارای توقع بیزینسه، یعنی من یه امتیاز، یه امتیاز میگیرم دیگه، آقا محبت همدیگر رو دوست، اما همیشه سر حساب کتاب خودشا، یعنی سر یه میزیم عاشق هم، اما هر کی حساب خودشو میکنه. اما محبت عشق محبت بی توقعه، یعنی میفهمی من دارم عشق یعنی چی. خب اما عشق جان، بله بله فراوان. نه با همون فضای دین دارم من عرض میکنم، یعنی یک زن و شوهری که اینها دلداده همن، شیفته همن، در همون کانتکست دین. کسی بیه کلمه عشق تو قرآن که به کار نرفته، معادلش چیه کسی میگه؟ نه بابا حب لولش پایینه. آره اصلا تو دعاهای ماست، به محضی که ازدواج کردی تو قلوت اینو بخون، اللهم اجعل بینی و بینها مودتن و رحمه. مودت یعنی بالاترین سطح عشق و دلدادگی، یعنی محبت بی توقع. یعنی تو فضای دینی ما روابط محبت زن و شوهر این نیست که اگه یه قدم اومد تو دو قدم برو، اصلا من به قدم او کار ندارم، او فقط بمباردمان میکنه. بفرمایید بفرمایید. نه این کسی، خود قرآن فرمود اینو بگو، در باره شوهرت بگو، خانمت بگو دیگه، این که مال ما نیست، اینو خود خدا فرمود، اشکال نداره، سطح فرق میکنه. یه نکته مهم بگم، اگر کسی آیه شعر داشت باشه جواب این سوال دوستمونو میده، من دارم دنبال آیه میگردم، مودتن چی چی؟ فلقربا، ما محبت فلقربا میورزیم. حالا معناش تره تو بس امامت باید بگیم، تو روابط صحیح سالم لذیذ ایمانی انسانی همسرانه عین مودت پیام دینیه، یعنی محبت بی توقع. میگم زمانی که اون محبت اصطلاحا در طول محبت خداست، نه در عرض محبت. یعنی این آدم مادامی که بنده خداست این قید رو میزنه که حالا سوء استفاده نشه تو این قصه، یعنی محبت به این همسر در عین محبت به خود، در فرزندش هم همینه دیگه. من اما تذکرم اینجا بود، بعد انتخابه نه حین انتخاب، چون عشق زمان لازم داره، شناخت لازم داره. وقتی این آدم من نمیشه چرا بهش عشق ببرزم؟ بالاترین نعمت خداست، چرا بی خود حراجش کنم؟ زمان لازم داره، شناخت لازم داره، حالا هزینه میکنه طرف این کارو، زندگیشو مرد واسه همسرش میذاره، خانم تمام جانشو واسه هم، این بالاترین سطح عشق و ایمان دیگه. توی این جهت کلمه مودت عرض کردم، خیلی این کلمه توی ادبیات قرآنی ما زیباست، مودتن و رحمتن، یعنی این دو نفر نسبت به هم رحیمند و مودت نسبت به هم دارن. اما عنصری که میخواستم بگم، اگر قبل از انتخاب این اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ آزمایش دچار مشکل میشه. آها، اگر من قبل از انتخاب دلبستگی پیدا کنم، آزمایش دچار اختلال میشه. من انتخاب میکنم، اما انتخاب بر اساس عقل نبوده، وارد زندگی میشم، چشم باز میشه، اون عشقک هم رواش رواش به دشمنی تبدیل میشه. چه بسیار مواردی که ما توی این نکته براتون بگم بامزه است. معلم بودم توی دانشگاهی از دانشگاه تهران، خیلی وقت پیش زمان جوانی، یه دانشجو داشتم که یک از دانشجو علاقه من شده بود تو دانشگاه، اومد که استاد دستم به دامنتون، شما در حق ما برادری کنید پدری کنید که چکشه. گفتم چی؟ که برید به ایشون بگید که کز دوستی بسوزی موتورا خبر نباشد. من رفتم گفتم، تا گفتم اون خانم اینجوری کرد، خیالم جمع بود، یه خانم کاملا عاقل با ثبات، یعنی این بر خیالم جمع، این بر مشکل داشتم، اسمش هانی بود، روزگارش هم بد نبود، اهل کاشان هم بود اتفاقا. تا گفتم خانم اینجوری کرد، یعنی اینجوری کرد، من چیز دارم نامزد، یا زهرای مرد چجوری به این بگیم. رفتم گفتم، کار رسید به واد زدن و آب غند و این چیزها. بعد از خب قیافش هم که می دیدید دکمه ها رو همه رو برعکس بسته بود و اصلا یک نگاه کاملا اینجور حرف ها و استاد دیگه این دنیا جای ماندن نیست، یعنی فواره می کنه شعر و نثر رو فقط باید می نوشتی، دیگه جای ماندن استاد به انتهای ریل رسیده ایم، یعنی تفری سهراب من بله تقاضام لطف می فهمید، نه خدا قبل بزرگ است و اینا هی گفت و ما از بالاخره از مرد نجات پیدا کرد، آوردیمش بیرون و چند ساعتی هم بودیم و بعد از چند روز ترم تمام شد. من معلم معارفشون بودم اون تایم، اون که اون دوره. رفتم خونه و دو نیم شب زنگ خورد استاد بی موقع است، معذرت میگم عین موقع است، چه فرمایشتون. گفت من یه سوال دارم از خدمت شما. گفتم سوال چی؟ سوال درس الهیات معارف دو نیم شب مثلا تام تو این فضای ریل و این حرفا. گفت استاد اگر کسی به کسی تو این دنیا علاقه مند باشه خب، و تو این دنیا به اون نرسه خب، و تو این دنیا با کسی ازدواج نکنه خب، اون دنیا میتونه با اونی که این دنیا میخواست بهش نرسه ازدواج کنه؟ حالا دور نصف شب شما رو به خدا ببینید. من گفتم هانی جان ببین الان من هر چی فکر میکنم، یا ایها الذین آمنوا اذا یحبون دخترکن فی هذه الدنیا یسلون فی القیامت ان الله کان بكم رحیما، اما بهترین فرصته. گفتم خدا رحیمه، خدا توابه، خدا صبوران و دوست داره، حالا واسه چی عزیزم؟ گفت استاد ما رسیدیم به اینجا که با احد ازدواج نمی کنیم، چون یک کبوتر در این عالم با تکبال میریم، وقتی که وفات و مرگم که حق استاد نیست، چون مرگم حق، اونجا ازدواج کردم بهترین گزینه. بله همین کارو شما انجام بده، خیال راحت خوابیدم دیگه، یعنی مرگ و اینا اصلا نیست و قیامت انشالله. بین ترن تمام شد، رفتیم دانشگاه، دیدیم آقا شیک، یعنی نه موها گریس داره، دکمه ها سالم، اومد استاد پنج شنبه وقتتون آزاده؟ گفتم پنج شنبه که؟ گفت هفته آینده. واسه چی عزیزم؟ بیاید کاشون قدم بر چش بذارید. واسه چی استاد؟ این خدمت چیه این؟ استاد عقد کنونمونه. گفتم هانی جان خدای بنده خدا اصلا مونده تو قرار بیای این قصه؟ گفت استاد ما تو بین ترم نشستیم فکر کردیم. گفتم چی؟ گفتم گفت اصلا گفتیم شاید ما رفتیم بهش، رفت جهنم اصلا. ما بهش اون جهنم ما چجوری اصلا پیداش کنیم اینو که بگیم خدای ما با هم؟ ما گفتیم آقا بهتر اینه که ما تو همین عالم زندگیمونو بکنیم، حالا در قیامتم خب بله بازم بالاخره. خلاصه این قصه اینه، میدونید یعنی بالاخره قصه اینه، بله، یعنی به هر حال از این طرف از اون طرف. عشق پس از زندگی است، نه پیش از زندگی، پس از انتخاب، نه پیش از انتخاب. چند تا متن بخونیم، متن بسیار عجیب و عزیزی از کلمات اهل بیت. شماره بله خانم بفرمایید، 4 رو می‌خواید بخونیم؟ بله بفرمایید. من نگاه همین هر دو، یعنی گاهی اوقات شما یه آدمی رو حتما باید واسش یک پلن مستقل داشته باشید، چون میخواید زود به نتیجه برسید، اما گاهی اوقات خود جواب گرفتن این مسئله زمان میطلبه، یا حتی میتونه آزمونهای مختلف و متعددی باشه. من بازم توصیه میکنم قطعا ازدواج این دومی است، یعنی اصلا سؤال خواستگاری یعنی همین دیگه، یعنی هی سؤال خواستگاریتون باشه، یس و نو نیست، خب پس فرمودی یس بریم سوال بعدی، نه تسته، او باید توضیح بده، باید شرح بده. یه مثال واضح بزنم، مثال خیلی واضح. آقای محترم جایگاه مادر عزیز شما بعد تو زندگی ما چجوری خواهد بود؟ یه آزمونه. چند جواب میده؟ والا ما تا حالا اصلا بهش فکر نکردیم. مادرم اینقدر دلش پاکه. اینا سوالی که همش باید بدونی چیه، یعنی باید جواب بدی تو این قصه. بعد ممکنه بگه که من خب راستش مادر من خیلی اهل دخالته، جواب منفی نیست این سوال. خب توی این زمان شما چه میکنید؟ سوال بعدی، یعنی مامان اهل دخالت، تو میتونی مدیریت کنی؟ این سوال بسیار واضح بود دیگه. مثال میگم، داداشش قبلی ازدواج کرده دیگه، یعنی تجربه این کارو داره. مامانش که میشناسه اصلا، مامانش تو خرید رنگ تیشرتش دخالت میکنه، چه برسه به اینجا. قطعا تو چیدن سیسمونی یا تو چیدن اینو، منظورم مثال نبود، منظورم که ما موارد متعددی رو توی این فضا باید کار انجام بدیم. بله آره قبول دارم، آره قبول دارم. بله بانو، شما اینجا خیلی سختتون نیست نشد، ببخشید من اصلا شما رو ندیدم. شما سختتون بود اینجا نشستید بودید؟ نه معذرت میخوام، یه بار دیگه بفرمایید جمله قشنگتون رو. بله بله، خیلی سوال مطلب حکیمانه ایه. بفرمایید که تو هم مادر میشی. یعنی چی؟ ایشون فرمایش عمیقیه ها، یعنی اینکه الان دختر یه خانواده ای، قرار فردا عروس یه خانواده بشی، اما با دید مادری هم به این قصه نگاه کن. یعنی این نکته که ایشون میفرمایند نکته به نظر دقیقیه، یعنی یه جاهایی هست تو اسمش رو دخالت میذاری، شاید اسمش هدایته، شاید اسمش در واقع یه جور شرافته. نمیخوام بگم این هست یا نیستا، یه جور تست این موضوع هم هست. یعنی ببینید باز ممکن آقا بپرسه که خانم یعنی شما قصدتون اینه که من وقتی که ازدواج کردم با مادرم کات کنم؟ نه آقا، منظور من اینه، من به این میگم امتحان کردن. یعنی اگر آدمه، یادتون باشه قرار بر این بود که صادق باشم، اما قرار نبود که کادو پیچ بیام خواستگاری و خانمم کادو پیچ اینجا. اصل تو ما گذاشتیم بر صداقت، اصل رو گذاشتیم که میخواییم بریم صادقانه بپرسیم و جواب بدیم. این گفت این به دبستوناست که نتیجه ایجاد میکنه. البته این یه روشه، بعد دو سه تا روش دیگه واسه خواستگاری ما داریم که حالا بحث ما خواستگاری نیست. شما رو چهار رو ببینم جانم، بگو عزیزم، در خدمتم جانم بفرمایید. آره آره، بحث ما اصلا عشق نیستا. آره بله، حالا این بحث مهمیه. بله اینو بحث یه زمانی شاید اصلا انجام بدیم. این موضوع اصلا بحث ازدواج و روابط همسرانه، اصلا این حوزه بسیار به نظرم محترمتر از اینه که سر کوتاه تمومش کنیم. اما نکته شما نکته مهمیه، این نه به معنای اینکه آن کسی هم که بدون عشق ازدواج زندگی سالمی داره. یعنی میخوایم بگیم تو هر کدوم باید برش فرمایش دارید آقا جان؟ جانم بله، بذارید من شماره 3 و 4 رو بخونم، همین فرمایش شما جواب داده میشه. سریع بخونیم، هر دو مال مولا علی علیه السلامه. شماره 3 4 5، به پسرشون امام مجتبی میفرمایند یا بنیه لا تؤاخ احدا، با هیچ کسی چی؟
برادری.
اینجا برادری یعنی چی؟ همون دوستیه، رابطه اخوت جنسیت نداره، اخوت رابطه صمیمی است. المؤمنون اخوه. با هیچ کس رابطه با هیچ کس احدن رابطه دوستی صمیمی نریز، حتی تعرف موارده و مصادره. کسی میگه موارد مصادر یعنی چی؟ آره چی؟ آره، یعنی اون چیزایی که وارد شخصیتش شده، با مامانش کی بودن، سر سفره کی بزرگ شده، کجا وارد شده در وجود او تربیت و مصادر چی ازش صادر میشه، اخلاقیاتش، رفتار. زمانی که آزمایش کردی و تو آزمایش هی نتایج به دست آوردی و رضیت الاشره، من حتی اینجا به جای احدن میذارم ازدواج. خب حالا زمانی که آزمایش کردی و رضیت الاشره، حالا میخوای تو زندگی باهاش حرکت کنی، به ارتباط با او راضی هستی، حالا ببین چقدر زیباست، سلام خدا بر علی، اینجوری باش، فآخهی باش ارتباط صمیمانه داشته باش، علا اقالت الاثرت والمواسات فی الاسرت. یک، عیباشو بپوشون، تو سخت‌ترین شرایط هم همراهش باش. من میگم عشق، من میگم مودت، یعنی حالا که اولا قرار نیست اون آدم آدم بی عیبی باشه، آدم معصوم نیست، اما اینقدر امور خوب و ویژگی های سالم در او بود، تو میخوای باهاش زندگی کنی، باهاش دوستی کنی، باهاش شریک بازار باشی، علا اقالت الاسرت، دیگه عیباشو بپوشون و تو اسرت و سخت‌ترین شرایط هم همراه و یار و پشتش باش. شماره 5 رو بخونیم، 4 فعلا بمونه باشه، خیلی نزدیک به فرمایش حضرت عالی این فرمایش آقا. قال ابو محمد علیه السلام، امام عسکری نازنینمونه، این کلام از امام عسکری عزیزمونه، خیلی جمله عجیبیه. الوحشت من الناس، یعنی چی وحشت از مردم؟ باریکلا، احسن، اصلا وحشت فارسی معنا نکردید، وحشت ترس و وای و جیز و اونا نیست، وحشت یعنی ترک، یعنی دوری، یعنی کات، یعنی جدایی، فاصله، هر فاصله اسمش وحشته. فاصله از مردم باید بر اساس چه متری باشه؟ علا مقدار الفتنه بهم، به میزانی که میشناسیش. حالا شما میفرمید فلانی من با یکی اینقدر دورم، بر اساس قاعده تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، ازش چیزایی دیدم، ازش چیزایی میدونم، دین و دنیام و کلم رفتم دنبال کار خودم، نه سلامی نه میام، درود خدا بر تو. به میزان شناختی که داریم ما فاصله هامون رو با مردم تنظیم میکنیم. من تذکر بدم اون عزیزی که متأهله، میزان فاصله ها و دوستیش باید بر اساس مصلحت خانوادش باشه نه خودش. اون عزیزی که توی کشتی سر عرشه قرار داره، تو عرشه خانواده اصلیش هستن، یعنی خانوادش، خانمش و شوهرش و بچه هاش، من چون هی میگم شوهرش، چون یه جایی نگاه هم به خانم هاست، یه نگاه به آقایونه، او فاصله های اجتماعی و دوستی هاش بر اساس مصلحت کل اهالی عرش است نه خودم. ما با این آقا از بچگی دوست بودیم، دوست بودیم، اما الان مصلحت کل این عرشه هست، همه دیگران بیگانگان، این قاعده است، تمام بیگانگان، تمام آشنایان باید به اعتبار مصلحت خانواده من به خانواده من نزدیک بشن، همه برای من بیگانه و آشنا هستند، مادامی که مصلحت خانوادگی من تایید بکنه، کسی حق داره از لول آشنایی به لول دوستی تبدیل بشه. این خطای محاسباتی است که اگر یک کسی ازدواج میکنه، یه اتوبوس دوستاش میشن دوستای خانوادگیش، این خطای تربیتیه. همه برای ما محترمن، اما دونه دونه سلکت میکنیم کی باید از سطح آشنایی به تو سطح دوستی خانوادگی من، به مصلحت خانوادم هست یا نه. محور خانواده من به امر قرآنی، قو انفسکم، ملاک خانوادته، بعد یه پلون ورتر چی میشه؟ اهلیکم. خب حالا دو تا جمله بخونیم که یه خورده مأمون رو چیز کنیم، مثلا مأمون نکبت رو یه خورده چیزش کنیم، توجیهش کنیم. شماره 4 و 6 رو ببینید، بخونیم 8 تموم میکنیم. از امیر مؤمنان این سخن رسیده، اذا کان الزمان و زمان الجور و اهله و اهل قدر. اگه یه روزگاری اومد، اون روزگاری روزگاری چی بود؟ جور و ظلم و سیاه مثلا. مردم اون روزگار هم اهل چی بودن؟ مکر و خیانت و اینا. خب من یه سوال راحت بپرسم، جامعه ای که یعنی عالم یونیورس توش زندگی میکنیم این ریختی شده یا نشده؟ بعضیا با سر تکون میدن، بعضیا با ماسک، بعضیا شده شاید نشده، واقعا نظرتون چیه؟ جوابش واضحه، عالم عالم ظلم و یونیورسا اصلا جا هم نمیخوریم. فرمود که یملع الظلم و جورا، قرار بوده نباشه، تلاقتش نباشه. خب اهلش چی؟ اهل قدر یا اهل قدر نیستند؟ هستن، یعنی پرن. حالا که نمیگیم همه اینجوری، یعنی خاکستری، خاکستری خیلی زیاده که خاکستری شده. نه حتی من نمیگم کم و بیشتر، شما حتی بگید 60% خوبن 40% بد، بعد خاکستری باز خاکستریه. اصلا اینجا عدد مشخص نکنید، اما یقین داریم شده است و زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی. از اینجا یه جای دیگه هم برید، آش همین، کاسه همین، رنگ و لعابه فرق میکنه، یونیورس همینه، یعنی جور و ظلم و اهل قدر. خب حالا فدای تو یا علی جان، وقتی اینجوری شما چیکار کنم؟ درم چه کنم؟ جوابش اینه، فتو معنینتو الا کل احدن عجزون. خیلی جالب بود این سخن، سخن جامعه شناختیه. وقتی یه جامعه اینجوری شد، تو نگو ای من جامعه رو میخوام خدافظ شما، جامعه همینه، تو هم جزء همون جامعه هستی، از اعضای تشکیل دهنده اون جامعه هستی. اما راه زندگی اینه، فتو معنی، تو معنی یعنی چی؟ اطمینان کردن، اطمینان کردن به هر کسی. این عجز یعنی چی؟ آره، از بیچارگیته، از نادونیته، از بدبختیته. ببینید این جمله آقا یک قیدی توش داشت، نفرمود اطمینان کردن به انسانها، فرمود به همه بخوای اطمینان کنی نشان دهنده بیچاره. نه، من امتحان میکنم اطمینان میکنم، آزمایش میکنم اطمینان میکنم. این که اشکال نداره یا علی؟ نه اشکال نداره. این ریختی فتو معنینتو الا کل احدن عجزون، به همه بخوای، نه من چون خودم سفیدم همه رو سفید میبینم، عجزون، این حسن نیست. آها، اشکال نداره، چون من تو اون دوستی دانشگاهی اصلا نمیخوام به اندازه ازدواج نزدیک بشم، یک سطح ارتباط تعریف کردم، ارتباط آکادمیک. من حتی اینجوری میخوام بگم، ترم 1 و 2 و 3 و 4 اصلا من دوست آشناترم با این طرف تا اون طرف، آشنایی من لولش بالاتره، اصلا من دوستم نیست اون آدمه. آخه من جز تو دانشگاه چی میشناسم این بنده خدا رو؟ من آشناترم، لذا او محرم اسرار من نیست، او تکیه‌گاه من نیست و او و او. یعنی الان بحث من این نیست، ممکنه شما بپرسید خب حالا اول تو بگو حقوق دوستی، راست میگی، شما اول بگو حقوق دوستی چیه. من حقوق دوستی رو که از یه آشنا نمیخوام که، پس با شما کاملا موافقم 100%. اینی که قرار آشنای من باشه، اون پک آزمایش من، پک بسیار ساده ایه، من همین که خلافش ثابت بشه برام کفایت میکنه. اما تو رابطه ای ارتباط های دیگه، خیلی موضوع جدیه تو این فضا. نه میخوام بگم حتی لازم تو ازدواج که آره، ببین من گمان میکنم اصلا لازم به این امور نیست. شما همین که در ظاهر از او خطای محاسباتی که خلاف توقع شما باشه نبینی کافیه دیگه. یادتون یه نکته بگم، من این حدیث بخونم، خیلی ببخشید خانم فرما شما قطع شد. یک کلامی هست، این کلام از عجایب کلمات اهل بیت، مال پیغمبر خداست، هممون معناشو بلدیم، متدشو شاید بلد نباشیم. حدیث اینه، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. اونی که به اونی که میدونه عمل کنه، خدا اونی که نمیدونه رو بهش یاد میده. میدونی مثالش مثل چی میمونه؟ یه بیابون تاریک ظلمت سیاه سیاه، بزرگ وسیع. شما هم قرار از این سر بیابون برید انتهای اون بیابون، مثلا 2 کیلومتر برید، چشش اصلا نمیبینه چیه چاله از حیوانه، چیه مور و ملخ، چه میدونم چی. مهتاب که نیست، چراغ که نیست، چشم من که نمیبینه، چیکار کنم؟ یه چراغ قوه داره تو جیبت؟ آره بابا چراغ قوه میری دارم، مثلا زورش نمیرسه. سوال، این چراغ قوه زورش میرسه بیابون روشن کنه؟ زورش میشه جلو پاتو روشن کنه؟ آره زورش میرسه، یعنی سرشو بگیرم پایین جلو پام روشن میشه، روشن میشه. حالا که جلو پات روشنه یه قدم میتونی بری؟ آره میتونم برم جلو. این که سرش پایینه، باز یک قدم، باز یک قدم، باز یک قدم، باز من تمام بیابون تاریک رو با یه چراغ قوه که فقط جلوی پامو روشن میکنه میرم جلو، میرم جلو، میرم جلو. من اگه استپای ارتباطمو با آدما بر اساس شناختم اینقدر باهاش میرم جلو، بیشتر اگه بخوام برم جلو شناخت میخوام ها نداشته باشم نمیرم جلو. اینجوری برم باور کنید میزان آخ آخ کاش اینجوری هم کمتر میشه، کمتر میشه. خانم بفرمایید فرماشتون رو. آره هر کسی دیگه، آره هر کس. نه یعنی به هیچ اعتبار نکنم اصلا؟ خانمم چی؟ شوهرم چی؟ آره دیگه، آره دیگه. آره ببینید متوجه فرمای شما هستم، یعنی کیا اطمینان بکن؟ همونا که بهت گفتم آزمایش کردی. پس یه عده‌ای هستن که من بهش اطمینان میکنم دیگه. اصطلاحا این احد نکره است، یعنی اون آدمی که توی قربال تو اینجوری قربال نشده. نکته قشنگی بود. ایشون خودش استاد نهج البلاغه است، الحمدلله نویسنده است و حالا تواضع میکنن، شرکت میکنن. بله خب جونم دشمنی منظورمون که معلوم شد یعنی چی دیگه. آره آره یه نکته مهم بگم، یه نکته مهم. نگران صله رحم به شدت باشیم و به شدت نباشیم. صله رحم امر دینه، اما این امر یک منظومه در پیش داره ها. با برادرم قطع رابطه میکنم چون ارتباط با او برای تردد خانوادگی من آسیب داره. اول چه قطعی میکنم؟ قطع خانوادگی میکنم. خودم که با او میتونم مرتبط باشم ارتباط برقرار میکنم. بعد اگر مثلا دیدم ارتباط من با برادرم هر وقت میرم پیشش ایمان منو آسیب میزنه، دین میگه از هر 10 بار یه بار برو. یعنی اتفاقا میخوام بگم حتی همون صله رحمی که این همه فواید داره اگر به اساسیات زندگی من آسیب زد، اون صله رحم دیگه صله رحم نیست، میشه انقطاع رحم. انقطاع رحم کی بد بود؟ زمانی که باید صله رحم میشد. اگر خود صله رحم به ایمان من آسیب بزنه، به سلامت زندگی من، خود همون دین میگه یواش یواش به ازایی که این آسیبه رو کم میکنه کمش کن. آره ببینید من معتقدم آره اینجوریه. اگر یه آدمی دوست نداشته باشه آدم ضعیفیه، آدم ناتوانیه، آدم بیچاره‌ایه. همینجور بریم تو بالا. اما سوال این دوست میتونه کی باشه؟ شوهرش باشه، خانمش باشه. یه دونه کافیه. آره بابا یه دونه کافیه. حالا منم دوستی رو میگم. نه میگم والا یه دونه هم، یه دونه دوست داشته باشه کافیه، دنیا و آخرتش هم کافیه. اما اتفاقی کلام اهل بیته که آدم بدون دوست تو این عالم تنها میمونه. حالا میگم تا میگیم دوست لزوما از خونه بیرون نریم. بله اگر در بیرون، من ببخشید با کمال احترام میخوام بگم غالب دوستان عزیز بیرون خانه ما آشنایان ما هستند. شما در طول زمان یکی و دوست خودتون بر بگیرید. اتفاقا از ویژگی های آخر الزمان که من و شما توشیم اینه که نمیتونی دوستای زیادی داشته باشی، چون دوست زیاد اینقدر پریاب نیست. من نمیدونم دوستی چیه که هر کیو دوست خودم میشمرم. میدونید دوستان ما معمولا حالا آشنایانه. متوجه فرمای شما هستم و کاملا با شما موافقم و همراه هستم. خب جان من نظر نه کاملا درسته. اولا این فرمایش مولا فرمایش انسانیه نه فرمایش اسلامی ایمانی. یعنی اینو شما به یک مسیحی هم میتونی بگی، به یک لایک هم میتونی بگی که تو ارتباطت با آدما مراقبت امتحانها رو بکن. پس نوع و فرمت ارتباط من میزان اون آیتما رو مشخص میکنه. در یک کاری قطعا دین او برام مهمه، در یک کار دین او برام مهم نیست، امور دیگه برام مهمه. یعنی دایره معاشرت های من بر اساس موارد مختلفی تنظیم و چیدمان میشه. بحثمون بون اما وقتمون تنگه و انشالله که بحثو شاید در یه جای دیگه بتونیم ادامه بدیم. از توجه شما بسیار بسیار چشم. آره بله 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 این نقطهش جابجا خورده. درود بر شما. شیشو نخوندیم، شیش هم همونه. ببینید باز از وجود مقدس امام کاظم این سخن رسیده که زمانی که اذا کان الجور اقلب من الحق، زمانی که جور از حق توی جامعه بیشتر بود، لم یحل لأحد ان یظن بأحد خیرا حتی یعرف ذلک منه. حق نداری با آدما به طور کلی با حسن زن برخورد بکنی مگه اینکه بشناسیش بعد حسن زن برخورد بکنی باهاش. این هم یه کلام مهم. یعنی بیشتر اونا رو میمونه که علاقمندم با تأمل خود بزرگواران. خودتون پرش بفرمایید. بله خودتون پرش بفرمایید. مثلا یک شماره 5 دلم میخواست اینجوری بنویسیم که هرچه سن آدمی بالاتر میره باید میزان ارتباطات دوستی ما محکمتر باشه. یعنی من خطای انتخابی کمتر داشته باشم. نقش پدر و مادر تو ازدواج بچه‌ها همین نقش تکیه‌گاهیه. یعنی یه مامان بزرگ عزیز تکیه‌گاه تجربیاتی است که برای من تو انتخابام داره، اگه خودم مسیر رو درست رفته باشم البته. خیلی خوب با هم دعای فرج امام عصر با حنا فداه رو می‌خونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از توجه و حضور همه شما متشکرم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء. و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم و رفتنا به ذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.